این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید مذاکرات سعید جلیلی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند در ترکیه انجام شود. مقام های امنیتی ایران از تحویل اجساد اعدام شدگان روز یکشنبه به خانواده ها خودداری و خواهر و مادر شیرین علم‌هویی را نیز بازداشت کردند. جامعه جهانی بهائیان خواستار اقدام بین المللی برای آزادی رهبران بهائیان ایران شد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 11 ماه مه سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی، در کنار فهیمه خضر حیدری که با دستی پر از خبر اینجاست. و عزیزان، میدونید که مطابق معمول با خبرها آغاز میکنیم.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران با درخواست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، برای دیدار با سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته ایران، موافقت کرده و این دیدار میتواند در ترکیه باشد. او افزود که زمان این ملاقات هنوز مشخص نشده است. کاترین اشتون روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرده بود که در پاسخ به پیشنهاد ترکیه با انجام چنین دیداری موافقت شده و افزوده بود که تنها در صورتی حاضر به مذاکره با ایران است که این مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد. او همچنین گفته بود تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع شیرین علم‌هویی، مقام‌های امنیتی از تحویل جسد موکلش به خانواده او خودداری کرده و خواهر و مادر او را نیز در ماکو بازداشت کردند. آقای بهرامیان همچنین گفت که اجساد فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان هم به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده است. این 5 نفر روز یکشنبه بدون اطلاع به خانواده‌هایشان در زندان اوین اعدام شدند. جامعه جهانی بهائیان در آستانه 3 سال زندانی شدن رهبران جامعه بهائیان ایران در بیانیه‌ای خواستار اقدام بین‌المللی برای آزادی فوری آنها شد. بانی دوگل، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، شرایط نگهداری این زندانیان را در زندان اوین مغایر با موازین بین‌المللی خوانده و گفته است در 3 جلسه دادگاهی که برای این زندانیان برگزار شده، هیچ سندی که حاکی از تخلف آنها باشد ارائه نشده است. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، سفر 2 روزه‌اش را به دمشق پایان داد. در بیانیه منتشر شده در دمشق، دو طرف وعده دادند توجه خود را به طور جدی به برقراری صلح میان اعراب و اسرائیل معطوف کنند. آقای مدودیف همچنین از امریکا خواست نقشه فعالتری در این زمینه بازی کند. او همچنین گفت که مسکو در طرح‌های زیربنایی به ویژه نفت و گاز و انرژی با دمشق همکاری خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه از دمشق به ترکیه می رود. نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین حاکی از آن است که بنینو آکینو با فاصله زیادی از رقبایش پیشی گرفته است. بنینو آکینو فرزند کورازون آکینو، رئیس جمهوری سابق این کشور است که رهبری جنبش دموکراسی خواهی این کشور علیه رژیم فردیناند مارکوس را بر عهده داشت. خانم آکینو در سال 1986 پس از سرنگونی مارکوس در پی اعتراض‌های مردمی به ریاست جمهوری رسید.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسوند و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. صبح امروز مادر و خواهر شیرین علم‌هویی بازداشت شدند. اجساد اعدام شدگان روز یکشنبه در زندان اوین به خانواده ها تحویل داده نمی شود. با وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر گفتگو کرده ایم.
ولی مسئله امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجداد کشته شده ها رو به مادر و پدر خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از ضرورت نگارش دوباره تا تاریخ انقلاب و جنگ سخن گفته است. چرا دوباره نویسی تاریخ؟ دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده ایم.
آقای خامنه ای در کل دوران جنگ در حاشیه قرار داشتند. آقای هاشمی بودند که عمدتاً جنگ رو مدیریت می‌کردند و آقای موسوی بودند که در پشت جبهه جنگ رو هدایت می‌کردند.
بالاخره دانشگاه تهران روز شنبه و یک شنبه تعطیل هست یا نیست؟ سایت دانشگاه تهران و دیگر رسانه‌های ایرانی پر است از خبرهای ضد و نقیض. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دو روز پس از اعدام از قبل اعلام نشده و ناگهانی 5 تن در زندان اوین، هنوز اجساد این افراد به خانواده آنها تحویل داده نشده است. در همین حال از ماکو خبر رسیده که صبح روز سه‌شنبه امروز خواهر و مادر شیرین علم‌هویی در منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خلیل بهرامیان وکیل شیرین علم‌هویی و فرزاد کمانگر در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد که بازداشت خواهر و مادر شیرین علم‌هویی اعدام شده حقیقت دارد؟
ما صبح رفتیم دادگاه انقلاب اجرای احکام که این اجساد بگیریم، اجساد این کسانی که اعدام کردن. بعد بیرون که اومدم اجساد که ندادم هیچی، بیرون که اومدم برادر شیرین علم‌هویی موکلم اعلام کرد که مادر و خواهرش رو در ماکو بازداشت کردن. بعد حدود نیم ساعت پیشم مجددا این خبر به من رسید. من اون چیزی که شنیدم این بوده، متاسفانه این کار رو کردم. من واقعا متاسفم.
آقای بهرامیان، دلیل این که اجساد رو تحویل ندادن به شما چی بوده؟
خودشون اعلام میکنم مسائل امنیتیه. حالا این مسائل امنیتی چیه که مغایر شهر و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجساد کشته شده ها رو به مادر و پدر خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است. اینا چیکار میخوان با این اجساد بکنن؟ این اجساد چه چیزیه؟ خب در زنده بودن که تحمل نداشتن و کشتن. الان هم که اینا مردن دیگه از جسد چرا شما به این صورت برخورد میکنین؟
آیا تا پیش از این اتفاق افتاده که اجساد رو تحویل ندن؟ آیا یک روال قانونی وجود داره در ایران در این مورد یا نه این اتفاق یک استثناست؟
قانون ارادای فردی و جناییه. جنایی که الان این کار رو میکنه به نظر من جنای تندرویه که ماجراجویی میکنه.
آقای بهرامیان، از نظر قضایی آیا با اعدام شدن این 5 نفر پرونده اونها مختومه میشه یا امکان پیگیری علت اعدام برای شما به عنوان وکیلشون وجود داره؟
اگر من وکالت از اولیای دم بگیرم و خانواده‌شون بگیرم کسانی که وارثشون هستن، پرونده رو تعقیب می‌کنم. این پرونده تازه به نظر من وقتی که چون اتفاق میفته تازه شروع میشه کارش و این دو پرونده هیچ وقت مختومه نمیشه. از جهت فرم قضایی شاید آقایون ادعا کنن مختومه شده، ولی خب این موضوعی است که باعث پیگیری بشه که چرا اینا اعدام شده. اینا افراد مظلوم بودن. چه موکلین من هر سه نفر، چه فرزاد کمانگر، چه شیرین علم‌هویی و چه مهدی اسلامیان، وضعیتی نبود که بیان احکام به این صورت صادر بشه. من فکر میکنم که خانوخای این بازی روزی بالاخره اگر تو این کشور قرار بشه به خانون احترام گذاشته بشه اجرا بشه، این برونده ها رو خواهد شد. وای به حال اون کسی که با اسم قانون عمل خلاف انجام داده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای از ضرورت نگارش دوباره انقلاب و جنگ سخن گفته است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و دستاندرکاران نشر کتاب گفته است باید از فضای فرهنگی کشور مراقبت کرد. دیدگاه جدید آیت الله خامنه ای در حوزه کتاب و نشر و به ویژه تاریخ نویسی را در گزارش همکارم مراد ویسی بشنویم.
فرمان جدید آیت الله خامنه‌ای به مسئولان حوزه فرهنگ، ضرورت نوشتن تاریخ انقلاب و جنگ با روایت‌های صحیح. آیت الله خامنه‌ای گفته است باید در خصوص نگرش تاریخ صحیح و واقعی انقلاب و جنگ کاری جدی انجام شود و غفلت‌های گذشته جبران گردد. آیا این بدان معناست که باید منتظر تاریخ نویسی مجدد انقلاب و جنگ باشیم؟ آن هم از زاویه جدید. مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، معتقد است آیت الله خامنه ای می‌خواهد تاریخ جدیدی از جنگ نوشته شود که نقش وی در آن پررنگ‌تر و نقش هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی در آن کمرنگ‌تر باشد.
به نظر من چون آقای خامنه ای در کل دوران جنگ در حاشیه قرار داشتن، آقای هاشمی بودند که عمدتا جنگ رو مدیریت می‌کردند و آقای موسوی بودند که در پشت جبهه جنگ رو هدایت می‌کردند و این دو چهره امروز به چهره‌های رقیب آقای خامنه ای تبدیل شدند. برای اینکه این دو چهره هرچه بیشتر به حاشیه برده بشند، باید دستگاه‌های فرهنگی به گونه‌ای تاریخ جنگ رو بنویسند که این دو چهره یا دیگر چهره‌هایی که در نسل اصلاح طلبان امروز ما مشاهده می‌کنیم، اینها همه باید به پس پرده فراموشی سپرده بشن. عمده نیروهایی که در جنگ شرکت داشتند الان کسانی هستند که منتقد جمهوری اسلامی هستند. اونها روایت دیگری از جنگ دارند یا حداقل پیامدهای جنگ رو به طور دیگری تفسیر میکنند. آقای خامنه ای در این اینکه خودشون نقش چندانی در پیش برده جنگ نداشتند، امروز میخواهند که خود رو متولی پدیده جنگ معرفی کنند، خودشون رو میراثدار دفاع مقدس معرفی کنند و کسانی که امروز در زیر چتر ولایت فقیه هستند بیان خاطراتشون رو از دوران جنگ تعریف کنند.
آیت الله خامنه ای همچنین گفته است درباره دوران قبل و بعد انقلاب تاریخ سازی های دروغینی انجام شده است و بنابر گفته وی این کار هدفمند صورت گرفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از افرادی بوده که درباره تاریخ قبل و بعد انقلاب در چارچوب 6 جلد خاطرات تاریخ نویسی کرده است. خاطرات هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد آیت الله خامنه‌ای در قبل از انقلاب نقشی محوری نداشته و حتی مجبور شده در دوران ریاست جمهوریش میرحسین موسوی را علی‌رغم میل قلبی خود به عنوان نخست وزیر معرفی کند. آیا منظور آیت الله خامنه ای از سخنان جدیدش بدان معناست که ردیه‌ای بر تاریخ نویسی انقلاب و جنگ از دیدگاه هاشمی رفسنجانی نوشته شود؟ مجید محمدی:
حالا نه مشخصا ردیه، بلکه اگر قرار هست که در چارچوب کتاب‌های دانشگاهی یا آکادمیک یا پژوهشی اگر قرار هست کارهای صورت بگیره، باید این گونه تاریخ نویسی ها به حاشیه بره، مقفول نگاه داشته بشه. در واقع روایت کسانی مثل خود آقای خامنه ای یا کسانی که الان پیرامون ایشون هستند که عمدتا نیروهای سپاهی و فرماندهان جنگ هستند، بیان خاطراتشون رو از دوران جنگ تعریف کنند.
مجید محمدی همچنین معتقد است سخنان جدید آیت الله خامنه ای درباره تاریخ نویسی را باید فراتر از اختلافات وی با هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی تحلیل کرد.
من صحبت‌های ایشون رو در راستای برنامه خاصی که آقای خامنه‌ای در 20 سال گذشته داشتن برای مهندسی فرهنگ می‌بینم. بحثایی که ایشون در مورد شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی داشتن، همه متوجه بوده به این که به یک گونه‌ای باید فرهنگ در جامعه ایران شکل بگیره که کاملاً در جهت امیال و مقاصد ولایت فقیه باشه. حالا تاریخ نویسی هم در واقع یکی از پروژه‌های کوچکی است که در دل این مهندسی و کنترل فرهنگ قرار میگیره.
رویه جمهوری اسلامی نشان میدهد حالا پس از سخنان آیت الله خامنه ای در باب تاریخ نویسی باید منتظر دور جدیدی از تاریخ نویسی در ایران بود. در ادوار گذشته تاریخ نویسی حکومتی در جمهوری اسلامی نام و فعالیت بسیاری از گروه‌ها و افراد که در انقلاب ایران فعال بودند از تاریخ انقلاب حذف شده است. از نقش چپ‌ها و مارکسیست‌ها و مجاهدین خلق در انقلاب ایران گرفته تا سهم ملی مذهبی‌ها و آیت الله شریعت مداری. همچنین چند سالی است که باب شده نقش آیت الله منتظری در تاریخ نویسی‌های حکومتی کم رنگ دیده شود. اما حالا سوال این است: آیا با دستور آیت الله خامنه‌ای برای تاریخ نویسی نوبت به حذف نام افرادی چون هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی از تاریخ انقلاب و جنگ رسیده است؟
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
شما عزیزان شنونده رادیو فردا در بخش‌های خبری گوناگون ما با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
موسوی کیه؟ کروبی کیه؟ اینا بابا دیگه همه به دوره. اینا یک آدمی قدرت طلبی بوده که میخواستن قدرت رو بگیرن که نتونستن الحمدلله و نمیتونن و هر چی هم شما خودشون دفاع بکنین به هیچ جا نمیرسه واقع خودشون آبرو خودشون رو بیشتر میبرن دیگه. اینا برای مردم شناخته شدن که اینا فقط دنبال قدرت میگشتن و میخواستن بر مردم سوار بشن و ما هر کی بخه بر ضد جمهوری اسلامی باشه اعدامش میکنیم، اون رو زیر خاک میکنیم. هر کی دلش میخواد باشه صدای ما رو پخش کنین اگر واقعا شما راست میگین.
وقتی که خود آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، پسر آیت الله بهشتی و یک سری از نویسنده ها و شعرهای بزرگ این مملکت و سانسور رو حذف کردن، چه توقع دارن که کتاب و آثارشون رو از بین نبرن و حذف نکنن؟ من فرید هستم از محشر کرج.
با عنوان یه روستایی دردمند تماس گرفتم. برای دوا و درمان به تهران آمده بودم. انقدر هزینه دوا و درمان بالا بود منصرف شدم. دست خالی دارم به روستا برمیگردم. این که میگن آقای احمدی نژاد برای روستا خیلی کار کرده، اینا کاملا دروغه. روستای ما سال به سال محرومتر میشه، کشاورزیش هم داره نابود میشه. به جای جشن هسته‌ای باید عزای گرانی و تورم و ماتم بیکاری و اعتیاد برای مملکت گرفت. آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانی یک کودکستان مدیریت کنی؟ چی جور میخوای جهان مدیریت کنی؟ اگه 4 تا گوسفند دست تو بدن 3 تاشو تلف می‌کنی، می‌خوای جهان مدیریت کنی؟ تو لیاقت مدیریت یک کودکستان هم نداری.
در مورد این عزیزی که زنگ زده بودن و می‌خواستن رادیو فردا رو محو کنن، میگم اون اسرائیل رو که محو کردین بدین کاراشو بکنین، جمع و جورش کنین، بعداً فکری درباره رادیو فردا بکنین. رادیو فردا رو شما میتونین گوش نکنین عزیز من. شما که رادیو دارین، تلویزیون دارین، همه چیز دارین برای خودتون. این رادیو رو اصلا گوش نکنین، حرومه برای شما. نمیخواد توهینم بکنین به کسای دیگه. روزگار به هر حال به شماها انشاءالله در آینده نشون میده کی محو میشه و کی محو نمیشه. ما سبزا هیچ زمان در فکر محو کردن کسی نیستیم. شما همینجور در محو میکنین، اسرائیل رو محو میکنین. نمیدونم والا بگم بی فرهنگ با فرهنگ کی بگم، والا اسمتون رو نمیدونم چی بذارم. یه رادیویی که داره اطلاع رسانی میکنه شما میخوای محوش کنی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اول نوشتند دانشگاه تهران شنبه و یک شنبه آینده تعطیل نیست. بعد آمد که دانشگاه تهران تابع مقررات دولت است و شنبه و یک شنبه آینده تعطیل است. خبر قبلی اشتباهی در سایت دانشگاه منتشر شده بود، جمله‌ای بود که پس از آن آمده بود. این جملاتی است که در سایت رسمی دانشگاه تهران دیده می شود. این روزها سایت‌ها و رسانه‌های ایرانی پر است از اخبار و گزارش‌های متفاوت و گاه متناقض درباره اعلام تعطیلی شنبه و یک شنبه آینده در شهر تهران و هر کدام سعی می‌کنند ابهام‌های به وجود آمده بر سر اعلام ناگهانی این خبر از سوی هیئت دولت را برطرف کنند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسن نیا.
ماجرا از یک شنبه شب گذشته شروع شد. هیئت دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شنبه و یک شنبه آینده 25 و 26 اردیبهشت ماه مراکز آموزشی و دولتی تهران تعطیل هستند. دلیل اعلام این تعطیلی دو روزه برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 15 جی 15 و اجلاس سران این گروه در روز دوشنبه در تهران و همچنین شهادت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام اعلام شده بود. اما روز گذشته مراکز دولتی از این موضوع مستثنا شدند. مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد تعطیلات شنبه و یک شنبه آینده فقط شامل مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران است و شهرهای تابعه و مراکز دولتی را شامل نمی‌شود. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. این تأیید و تکذیب و کم و زیاد کردن ادارات و مراکز تعطیل در هفته آینده موضوع بحثی در صحن علنی شورای شهر تهران شد. روز سه‌شنبه جلسه علنی شورای شهر تهران با سخنان محمد علی نجفی عضو شورای شهر آغاز شد که از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پرسید آیا تعطیل کردن مدارس شهر تهران که در فصل امتحانات نیم ترم به سر می‌برند با شورای شهر هماهنگ شده بود. وزیر آموزش پرورش دولت هاشمی رفسنجانی در صحن علنی شورای شهر تهران خطاب به رئیس شورا گفت بهتر نیست علت اعلام تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در شنبه و یک شنبه آینده در شورای شهر بررسی شود؟ نجفی با اشاره به نامگذاری سال 89 توسط آیت الله خامنه ای به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت عجیب است در چنین سالی مدارس را برای دو روز تعطیل اعلام می کنند. این اظهار نظر وزیر علوم دولت میرحسین موسوی موافقان و مخالفانی را در شورای شهر داشت که بحث میان آنها باعث شد تا جلسه شورای شهر تهران متشنج شود. حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران انتشار اخبار زد و نقیض درباره این تعطیلی ها را عامل سردرگمی مردم شهر تهران و به هم ریختن اوضاع اعلام کرد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران این بحث را سیاسی خواند و پروین احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد در پاسخ به طرح این پرسش ها از سوی اعضای شورای شهر تهران گفت دوستان شورای شهر دوست دارند در تمام مسائل دخالت کنند. اما همزمان با این بحث و جدل ها در شورای شهر تهران سردرگمی مردم شهر تهران ادامه داشت. با اینکه آخرین اخبار از تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی شهر تهران خبر می‌داد، دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی، تربیت معلم و هنر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کردند کلاس‌های این دانشگاه‌ها روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده دایر خواهند بود. دانشگاه آزاد هم اطلاعیه داده که آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه در روز شنبه برگزار خواهد شد. با این حساب بعید است ماجرایی که از یک شنبه گذشته شروع شد حتی تا روز مورد بحث و اختلاف یعنی شنبه و یک شنبه آینده به پایان برسد.
مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن دیروز دوشنبه گزارشی جامع تحت عنوان توانایی‌های موشک‌های بالستیک یا میانبرد ایران را منتشر کرد. شهران تبری در گفتگوی با دکتر مارک فیتز پاتریک یکی از کارشناسان تهیه کننده این گزارش نکاتی از آن را با او در میان گذارده است.
گزارش مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک درباره ایران که بخشی از پرونده استراتژیک این مرکز است میگوید ایران همزمان با برنامه هسته‌ایش تلاش پیگیری در توسعه زرادخانه موشکی خود به خرج می‌دهد. این مرکز هدف نهایی ایران را از این تلاش استفاده از موشک ها برای پرتاب کلاهک های هسته‌ای به خارج از مرزهایش تعبیر می کند. با این حال این گزارش که از سوی گروهی از کارشناسان بین المللی شناخت موشک تهیه و تنظیم شده نتیجه می گیرد که ایران تا توسعه و تولید موشک های میانقاره‌ای یک دهه دیگر فاصله دارد. از دکتر مارک فیتزپاتریک کارشناس مسائل هسته‌ای و موشکی ایران در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک و یکی از تهیه کنندگان این گزارش می‌پرسم علی‌رغم اینکه توانایی ایران را در توسعه موشک‌هایش کامل نمی‌بینید اما نکات نگران کننده‌ای در این گزارش دیده می‌شود مانند اینکه ایران توانایی حمله به مخالفانش در منطقه را دارد.
Yes, well, you've hit on two important themes in our dossier. One is that an intercontinental ballistic missile capable of hitting the United States is more than a decade away.
بله، به دو نکته مهم در گزارش ما اشاره کردید. یکی آن که تولید موشک‌های بین قاره‌ای که بتوانند آمریکا را هدف قرار دهند تا 10 سال دیگر در چشم انداز نیست و دیگر برنامه فعال توسعه موشکی ایران. آنچه امروز ایران در اختیار دارد و در حال توسعه آن نیز هست، یک سلسله موشک‌های بالستیک یا میانبرد است. یک دسته از آنها که قابل توجه است موشک‌های سوخت مایع یعنی شهاب 3 و قدر 1 با برد بیشتر است. این موشک‌ها 2 سال پیش تکمیل شدند اما تازگی ایران موشک‌های سجیل 2 را تکمیل کرده که با سوخت جامد کار می‌کنند، برد بیشتری دارند و پرتابشان زمان کمتری می‌برد. اما اهمیت نظامی تمام موشک‌هایی که ایران در اختیار دارد چندان شاخص نیست مگر اینکه بتوان بر آنها کلاهک هسته‌ای سوار کرد. اگرچه هنوز به نظر نمی رسد که ایران توانایی تولید سلاح هسته‌ای داشته باشد اما می دانیم که در صدد دستیابی به آن است. در نتیجه ترکیب توسعه همزمان این دو یعنی سلاح هسته‌ای و موشک‌های برد 2000 کیلومتری است که همسایه های ایران را در منطقه نگران می کند. از دکتر فیتزپاتریک میپرسم ایران به خوبی میداند که اگر به کشوری در همسایگیش حمله کند نخواهد توانست مدتی طولانی دوام آورد. فکر میکنید ممکن است زرادخانه‌ای که ایران ساخته بیشتر جنبه دفاعی و هدف استراتژیک جلوگیری از حمله داشته باشد؟
Well, Iran, like almost any other country that develops strategic weapons insist that they are for defensive purposes and
ایران مثل هر کشور دیگری که سلاح استراتژیک تولید می‌کند همین حرف رو می‌زند و می‌گوید زرادخانه‌اش هدف دفاعی دارد که این قابل قبول است اما توسعه موشک‌های میانبرد و خواست تولید موشک‌های دوربرد نشان می‌دهد که ایران می‌خواهد از آنها برای ترساندن و تهدید کشورهای دیگر استفاده کند همانطور که در گزارش مرکز استراتژیک خوانده‌اید هیچ کشوری به غیر از ایران نبوده که موشک‌های بالستیک با برد 2000 کیلومتری تولید کند پیش از آن که سلاح هسته‌ای داشته باشد ما در این گزارش نمی‌گوییم که ایران قصد پرتاب سلاح هسته‌ای دارد اما خوانندگان گزارش می‌توانند خود قضاوت کنند در گزارش مرکز استراتژیک می‌خوانیم که ایران اگرچه در صنعت تولید داخلی موشک پیشرفت‌هایی کرده اما هنوز برای وسایل مهم آن به کشورهای خارجی وابسته است و به همین خاطر کنترل صادرات آن می‌تواند توسعه صنعتی موشکی ایران را کند کند و حتی به تأخیر اندازد. از دکتر فیتزپاتریک می‌پرسم ایران فناوری و وسایل تسلیحاتی مورد نیاز خود را از چین و کره شمالی می‌خرد. آیا تحریم‌ها به کنترل این خریدها کمک می‌کند؟
Yes, this is a very important finding. Iran has certainly made a lot of progress in its indigenous capabilities, but it is still dependent on foreign supply.
بله این موضوع مهمی است. ایران برای تکمیل موشک‌هایش هنوز به کشورهای خارجی وابسته است و کنترل صادرات تحت یک نظام بین‌المللی یکی از راه‌های جلوگیری از توسعه تسلیحاتی ایران است. اما این کنترل لزوماً نباید از طریق تحریم‌ها باشد. سیستم‌های بین‌المللی کنترل توسعه تسلیحات و کنترل توسعه موشکی مدت‌هاست برقرار بوده. مثلا بر اساس قرارداد بین‌المللی کنترل موشکی، صدور وسایل لازم برای تولید موشک‌هایی که بردی بیش از 500 کیلومتر و قدرت حمل کلاهکی بیش از 500 کیلوگرم داشته باشند، به کشورهایی که دارای آن نیستند ممنوع است. روسیه و اوکراین این مقررات را رعایت کردند اما چین تا همین اواخر و کره شمالی تا حال این قرارداد بین‌المللی را رعایت نکردند یکی از راه‌های جلوگیری از توسعه تسلیحاتی ایران بدون توسل به تحریم‌ها ملزم کردن همه کشورها به رعایت این مقررات است
به رادیو فردا گوش می‌کنید
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. امشب در یک نبرد سرنوشت ساز در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم استقلال ایران در ورزشگاه شهر ریاض رو در روی تیم الشباب عربستان به میدان میرود. تازه ترین های ورزشی از فریبرز قریب.
تیم فوتبال استقلال ایران امشب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض در دور یکشم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در یک دیدار حساس و سرنوشت‌ساز رو در روی تیم الشباب عربستان سفارایی می کند. این مسابقه فقط به صورت تکبازی انجام می شود و آبی پوشان ایرانی برای صعود به مرحله یک چهارم چاره‌ای به جز پیروزی ندارند که در غیر این صورت از ادامه این مسابقات حذف خواهند شد. دو تیم دیگر ایران که به مرحله یک هشتم پایانی صعود کرده اند ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان به حکم جدول روز چهارشنبه باید رو در روی یکدیگر سفارایی کنند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران ضمن معرفی رسمی علیرضا منصوریان به عنوان یکی از کمک‌های خود در تیم ملی شرط اضافه شدن سیامک آزادی مربی بدنساز را به تیم ملی موافقت کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعلام کرد. قطبی در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد مسائل حاشیه‌ای فوتبال پاسخ داد و در پایان ابراز امیدواری کرد که تیم فوتبال با رهبری او بتواند به انتظار 34 ساله هواداران ایرانی برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا پایان دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئولان فدراسیون کشتی هندوستان به دلایل امنیتی محل اقامت کشتیگیران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دهلی نو را تغییر دادند. 23مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از فردا در شهر دهلی نو آغاز می شود که در اولین روز سه آزادکار ایران مسعود اسماعیل پور در 60، سعید ریاهی در 74 و رضا یزدانی در 96 کیلو با حریفان خود سرشاخ خواهند شد. علی پاکیزه جم مربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران بنابر دلایلی اردوی این تیم در شهر غزنی را به حالت قهر ترک کرد و به تهران بازگشت. یکی از افراد نزدیک به فدراسیون وزنه‌برداری به خبرنگار ایسنا گفته است گویا وزنه برداران ملی پوش همکاری لازم را در اردو با پاکیزه جم نداشتند و او مجبور به ترک اردو شد. اما خود علی پاکیزه جم در این مورد اظهار داشته که مرخصی گرفته و با هماهنگی حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری اردوی تیم ملی را ترک کرده است. و مسابقه دور رفت فینال جام حذفی فوتبال ایران فردا در ورزشگاه شهر تبریز انجام می شود که طی آن تیم دست اولیه گسترش فولاد تبریز میزبان سرخپوشان تهرانی پرسپولیس است. دیدار برگشت فینال حذفی روز سوم خرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و نوشین سید حسینی مسلماً با تازه در این خبرها آغاز خواهد کرد و پس از اون مجله برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست رو خواهید شنید. اجازه بدید نخست خبرها را بشنویم.
ممنون الله. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران با درخواست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران موافقت کرده و این دیدار میتواند در ترکیه باشد. او افزود که زمان این ملاقات هنوز مشخص نشده است. کاترین اشتون روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرده بود که در پاسخ به پیشنهاد ترکیه با انجام چنین دیداری موافقت شده و افزوده بود که تنها در صورتی حاضر به مذاکره با ایران است که این مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد. او همچنین گفته بود که تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران ویزا صادر شده و آنها می توانند برای دیدار فرزندانشان به ایران سفر کنند. جاش فتل، شون باور و سارا شاورد از خرداد ماه گذشته هنگام کوهنوردی در منطقه کوهستانی مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. خانواده های این 3 جوان در واکنش به سخنان رامین مهمانپرست گفتند که هنوز رسما ویزایی دریافت نکرده اند و به محض دریافت آن به تهران خواهند رفت. آلخاندرو وولف از معاونان وزارت خارجه آمریکا در ضیافت شام چهارشنبه شب گذشته منوچهر متکی برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل نامه مادران این آمریکایی را به او داده بود. به گفته خلیل بهرامیان وکیل مدافع شیرین علم‌هویی مقام‌های امنیتی از تحویل جسد موکلش به خانواده او خودداری کرده و خواهر و مادر او را در ماکو بازداشت کردند. آقای بهرامیان همچنین گفت که اجساد فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان نیز به خانواده های آنها تحویل داده نشده است. این 5 نفر روز یکشنبه بدون اطلاع به خانواده هایشان در زندان اوین اعدام شدند. جامعه جهانی بهائیان در آستانه 3 سال زندانی شدن رهبران جامعه بهائیان ایران در بیانیه‌ای خواستار اقدام بین المللی برای آزادی فوری آنها شد. بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل شرایط نگهداری این زندانیان را در زندان اوین مغایر با موازین بین المللی خوانده.
با سپاس از نوشین سید حسینی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. صدای شما صدای فرداست. برنامه محبوب شما امروز کاریست از شیما اخوان. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما اخوان هستم و در این هفته در غیاب همکارم ژان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنم. در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا
در بخش اول به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهم داد. سپس نظرات شما شنوندگان رو در مورد سوال این هفته بحث آزاد صدای شما صدای فردا با هم خواهیم شنید و بعد از اون با همدیگه شنونده بحث آزاد این هفته خواهیم بود. پس این 25 دقیقه رو با ما همراه باشید.
صدای شما صدای فرداست.
همون جوری که هفته پیش هم گفتم، بعضی از شما تماس گرفته بودید و درخواست کرده بودید که طول موج‌های تابستانی رادیو فردا رو اعلام کنیم. دوستان عزیز، باید بگم که تعداد این طول موج‌ها خیلی زیاده و امکان اعلام تمام اونها در طول برنامه وجود نداره. بنابراین همونطوری که هفته پیش هم گفتم، تمامی این طول موج‌ها روی وبسایت رادیو فردا، یعنی radiofarda.com قرار داره که همه شما میتونید به اون دسترسی داشته باشید. دوستانی که امکان دسترسی به صفحه رادیو فردا رو ندارن میتونن به ما ایمیل بزنن تا ما فهرست کامل طول موج‌های رادیو فردا رو براشون بفرستیم. پس به ما به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بزنید. ما در اولین فرصت ممکن تمامی طول موج‌ها رو برای شما خواهیم فرستاد. بنابراین دوستانی که به ما SMS میزنن و درخواست میکنن که طول موج‌ها رو براشون بفرستیم، لطفاً در صورت دسترسی به اینترنت به ما ایمیل بزنن تا ما بتونیم از طریق ایمیل این طول موج‌ها رو برای شما بفرستیم. لیست این طول موج‌ها خیلی بلنده و از طریق SMS فرستادن اونها امکان پذیر نیست. در مورد فیلتر شکن‌های رادیو فردا که الان مدت هاست از طریق ایمیل اون رو برای شما دوستان میفرستیم، این فیلتر شکن‌ها تنها وبسایت رادیو فردا و بعضی از وبسایت‌های خبری رو باز می‌کنه و نه تمام وبسایت‌ها رو. بنابراین اگر که برای باز کردن وبسایتی دچار مشکل هستید، ایراد از این نرم افزار نیست. اما چنانچه برای باز کردن رادیو فردا دچار مشکلی هستید با این نرم افزارها، لطفاً به ما ایمیل بزنید و دقیق توضیح بدید که با چه پیامی مواجه میشید وقتی که این نرم افزار رو پیاده میکنید و سعی میکنید وبسایت رادیو فردا رو باز کنید. همونطوری که میدونید، موضوع بحث آزاد این هفته فساد اقتصادی در ایران و اظهارات الیاس نادران نماینده مجلس جمهوری اسلامی در مورد وجود فساد اقتصادی سازمانیافته در قوه مجریه است که در برنامه شما چه فکر می‌کنید در طول هفته گذشته و در خلال موسیقی پخش شده. عده‌ای از شما دوستان با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو در مورد اظهارات آقای نادران با ما در میون گذاشتید. بخشی از پاسخهای شما در طول هفته پخش شده، اما فرصت این نبود که تمامی پاسخها پخش بشه. بنابراین اینجا پیش از این که به بحث آزاد این هفته گوش بکنیم، پاسخهای عده‌ای از شما دوستان رو با هم دیگه میشنویم.
در مورد فساد اقتصادی که چیز تازه نیستش، همیشه در ایران بوده. قبل از انقلاب هم ما فساد اقتصادی داشتیم و الان هم داریم که همیشه دست بالاخره دولتی ها تو کار بوده که فساد اقتصادی هم داریم و ما بدبختی و عذابش فقط مال ما مردمه.
به نظر من دستگاه های قضایی و حتی اداره های آموزش پرورش، انتظامی، سپاه، همه اداره های ایران رشوه میگیرن. هرچه پارتی نداشته باشه، کسی نداشته باشه تو دولت، کارش انجام نمیگیرد. بخش اقتصادی روز به روزم بدتر میشه، مردم هم بیشتر دارن خسته میشن، ادعیه هستن مردم خسته میکنن.
فساد اقتصادی زمانی تو ایران شروع شد که آقایون اصلاح طلب به سرپرستی آقای خاتمی وارد ایران شدن، حکومت رو زشت گرفتن. با اومدن آقای احمدی نژاد تا 3 سال آینده همه اینا مرتفع میشه.
فساد اقتصادی بله که سازمان یافته است. الان پلیس راهور کشور دیگه که به ما حقوق نمیدن، خرج خودتون تو جاده ها در بیارین. الان من یه راننده ترانزیت هستم، هر جا میرم همینجوری پول از من میگیرن.
بله دوستان، این نظرات شما بود که با ما و با بقیه در میون گذاشتید. میدونید که برای پاسخ به سوال شما چه فکر میکنید در طول هفته میتونید با شماره تلفن 20420221122121 تماس بگیرید. و در اینجا سه شنونده دیگر هم در مورد همین موضوع و در میزگرد این هفته صدای شما صدای فردا به بحث و تبادل نظر پرداختند که با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا سه شنونده از ایران شرکت دارند: آقای کاوه، آقای اسماعیل و آقای رسول. با تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین. موضوع بحث آزاد این هفته فساد اقتصادی در ایران هست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، روز 11 اردیبهشت در مجلس جمهوری اسلامی قوه مجریه را به فساد اقتصادی سازمانیافته متهم کرد. نادران پیش از این هم محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و همچنین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رو هم به فساد مالی متهم کرده بود. این بار هم نادران یه بار دیگه روی مواضع خودش پافشاری کرد و از رحیمی به عنوان سرحلقه باند فساد اقتصادی یاد کرد. نادران همچنین اعلام کرد که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، هم عضو شبکه‌ایه که به بعضی از متهمان یاری می‌رسونه. نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما فساد اقتصادی در ایران در سطح قوه مجریه و به همین شدتی که آقای نادران میگن وجود داره؟ اگر که اجازه بدید با آقای کاوه شروع میکنیم. آقای کاوه بفرمایید.
به نظر من خود آقای نادران یکی از افراد طیف اصولگراست، به حاکمیت خیلی نزدیکتره و وقتی خود این آقای نادران میاد اظهار نظر میکنه و در واقع به نوعی ادعا میکنه که فساد اقتصادی توی کشور ما توی این سطح و این گستردگی وجود داره، در واقع ما شاهد یه اعتراف هستیم. حالا برخلاف مشکلات دیگه مثل تورم که پس از مدت ها انکار سرانجام تایید شد توسط حکومت، یا مشکلات دیگر مثل آزادی های سیاسی که کلا ذکر میکنه که اصلا مشکلی ما در زمینه آزادی سیاسی نداریم، ولی این مشکل فساد اقتصادی مشکلی که خود حکومت هم بهش اعتراف میکنه. حالا نزدیک فکر کنم هولوش 10 ساله که از زمان حالا اون فرمان صدور فرمان مبارزه با فساد میگذره، ولی توی کشور ما توی این زمینه اتفاق خاصی ما به عنوان قشر مردم، به عنوان مردم عادی جامعه، اقدام خاصی تو این زمینه ندیدیم. توی سال 2009 رتبه شاخص شفافیت بین المللی توی کشور ما که در واقع رتبه یکی درجه فساد اقتصادی رو مشخص میکنه، ایران با 27 پله سقوط توی رتبه تقریبا 170-168 اینا قرار گرفته و در کنار کشورهای مانند افغانستان و هایتی و گینه و میانمار و این کشورهایی که واقعا لحاظ سرمایه یا به لحاظ چیز خیلی از سطح کشور ما پایین تر هستن و در واقع ما با کشور مثل کشور سومالی تقریبا 15 پله، که کشور سومالی فاصله تا این کشور به لحاظ اقتصادی 15 پله بیشتر فاصله نداریم.
با سپاس از شما، نظر آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل نظر شما چیه؟ آیا شما با نظر الیاس نادران موافقین که میگن قوه مجریه دارای فساد اقتصادی سازمانیافته هست؟ بفرمایید.
تا حدی حرفای آقای کاوه کاملا صحیح هستن، چون ایشون جزی از این مسائل رو گفتن. ببینید، فساد اقتصادی با نقض حقوق بشر یه رابطه تنگ و تنگی داره، به طوری که نمیتونیم اینا رو از همدیگه جدا کنیم. وقتی حقوق انسانی با پرداخت مقداری رشوه به دستگاه‌های یا افرادی این گونه پایمال یا لگدمال گردد، چگونه میتوان عدالت را در دادگاه‌ها و عدالتخانه‌های کشور یافت؟ و در نهایت اینکه این فساد کم کم به تمامی اقشار جامعه نفوذ می کند تا جایی که حتی افراد عادی اجتماع برای حتی پرداخت یک قبض جریمه 20,000 تومانی حاضر به پرداخت 2-3,000 تومان رشوه به یک افسر پلیس راهنمایی رانندگی می شود. این که آقای نادران فرموندن، نماینده اصولگرای مجلس فرموندن، فقط در قوه مجریه است، باید به عرض ایشون هم برسونم که این در سه قوه اصلی مملکت وجود دارد، هم در قوه مقننه و هم در قوه قضاییه و هم در قوه مجریه، و ایشون نباید اون دو قوه را از این قوه دیگر مجزا بدونن.
و آقای رسول، نظر شما چیه؟ به نظر شما اونجوری که آقای نادران میگن فساد اقتصادی در قوه مجریه سازمانی یافته است؟ بفرمایید.
مطمئنم همینطوره. اصولا در جوامع بسته همچون ایران که تمام جراید و رسانه‌های گروهی آن تحت کنترل شدید حکومت قرار داره و فقط باید نظریات حکومت اونها منعکس کنن و در غیر این صورت با تعطیلی یا زندان مواجه میشن، این خودش بستر مناسبی برای فساد به وجود میاره. حالا ما کشورهای دموکراتیک رو یه نگاه مختصر بکنیم، حالا نمیخوایم به کشورهای اروپایی مثال بزنیم، همین کره جنوبی را در نظر بگیم، رئیس جمهور آن به خاطر رسوایی مالی مجبور شد دست به خودکشی بزنه. ولی در جامعه ایران امروز بالاخص در میان مدیران مملکتی فساد مالی رشدی خودش را از دست داده و به یه امر عادی بدل شد. هزاران پرونده در دادستانی در رابطه با فساد مالی مقامات عالی رتبه دولتی تشکیل شده. خب وقتی میبینیم بدون آنکه اقدامی به روی آنها صورت بگیره، این پرونده ها ناپدید شده، بهشون اهمیت نمیده. هر چند وقت هم اعلام میکنن که میخوان با فساد مالی مبارزه میکنن، که من اینجا یه جمله معروفی هست که میگه با دستای آلوده نمیتوان با فساد مبارزه کرد. اکثر کسان که دایی مبارزه با فساد میزنن، خودشون هم یه جورایی دستشون آلوده به این فساده، چجوری میخوان با فساد مبارزه کنن؟ در جامعه باز و دموکراتیک جزئی ترین کارهای مدیران و مسئولان حکومتی در روزنامه و سایر رسانه‌های جمعی منعکس میشه. افراد جامعه در جریان قرار میگیرن و خاطر این مدیرا حواسشون هست که اگر خلافی بکنن منعکس میشه کاراشون و زیر نظر میگیرن اینها را و باید جواب بدن در دادگاه‌های اصل. ولی در ایران مجرمین اقتصادی و دزدان اموال عمومی بهشت امن و آرامی را یافتن که به نظر من در هیچ جای دیگر دنیا به مانند آن وجود ندارد. من با نظر آقای کاوه هم بسیار موافقم، ایشون هم هستن، جزئی اشاره کردن، ولی خب به مسائل اصلی و ریشه فساد در ایران اشاره کردن که این خودش جای بحث بیشتری را داره.
با تشکر از شما، نظر آقای رسول رو میشنیدیم در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا. حالا از سه نفر شما این سوال رو میپرسم، به نظر شما علت به وجود اومدن این فساد اقتصادی چیه؟ آقای کاوه نظر شما رو میشنویم، بفرمایید.
در اثر من حالا اون علتایی که میتونه باعث این به وجود اومدن فساد اقتصادی بشه، اگه بخوایم علت ریشه‌ش رو بشناسیم، همون فساد سیاسیه که حالا تو کشور ما درجات ازش وجود داره. یعنی فساد سیاسی خودش ریشه فساد اقتصادیه. همون حالا نبود جامعه آزاد، نبود تکثر بیان و نبود کلاً فرهنگ نقد و نقدپذیری یکی از مسائلیه که باعث میشه جامعه به سمت فساد اقتصادی، یعنی اقتصادش به سمت فساد پیش بره. نکته دیگه در واقع همون نبود نظارت تو کشور ما، نظارتی که باید حالا بر فعالیت‌های اقتصادی، بر افرادی که حالا این فعالیت‌ها رو انجام میدن وجود داشته باشه. مهمترین لازمه این نظارت وجود مطبوعات آزاد، خب چه کشور ما دیگه همگی به خوبی ازش اطلاع داریم، از این مقوله آریه. نکته دیگه این که برای نظارت باید به هر حال سری نهادها توی جامعه توی کشور ایجاد بشن که اینا خب کارشون در واقع همون یه نهاد مستقلی که کارشون نظارت بر فعالیت اقتصادی باشه، که خب متاسفانه توی کشور ما نهاد آنچنانی وجود نداره. نهاد هم که وجود داره در واقع وابسته به همون طیفی هست که وابسته به همون افرادی هست که قرار نظارت رو کار اونها انجام بشه، خب نمیتونه عملکرد مفیدی رو داشته باشه. نکته دیگه اینه که برای نظارت به هر حال مجلس میدونه وظیفه اصلیش قانونگذاریه، ولی در کنار قانونگذاری باید اون نقشش رو به عنوان نهاد ناظر هم بر اجرای این قوانین ایفا کنه، که خب حالا این انجام بهترش از طرف مجلس میتونه بشه که فساد اقتصادی ایجاد نشه و نبودش منجر به این میشه. نکته بعدی تسلی یک جانبه دولت ماست بر اقتصاد و نبود اقتصاد آزاد و نبود در واقع اقتصاد رقابتی، خب کاملا واضح و بدیهی دیگه. وقتی که همه امور اقتصادی دست یک نهادون هم به مجری یا دولت باشه و کسی دیگه حق ورود و کسی حق دخالت نداشته باشه، خب اونجا هر اتفاقی ممکنه رخ بده و کسی از بیرون نه بتونه با خبر بشه و نه بتونه اظهار نظری بکنه. نکته بعدی میتونه وضع قوانین مناسب باشه، یعنی نبود قوانین مناسب باعث میشه که ما دچار فساد اقتصادی بشیم. یه سری قوانینی که واقعا بازدارنده باشن و قوانینی باشن که باعث ایجاد خلأ قانونی نشه. یعنی به طور کلی حالا اگه ما بخوایم همه اینا رو با هم جمع بندی کنیم، اینه که نبود حالا وضع قوانین مناسب در زمینه قوه مقننه و نبود اجرای قوانین در زمینه قوه مجریه و حالا اون نبود و فقدان محاکمه عادلانه اون افرادی که حالا مفسد اقتصادی هستند، اینا باعث میشه که جامعه ما به طرف فساد اقتصادی سوق پیدا کنه.
با سپاس از شما، نظرات آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل، نظر شما چیه؟ به نظر شما چه چیزی باعث میشه که در یک مملکتی فساد اقتصادی به وجود بیاد؟ بفرمایید.
نبود قانونمداری یکسان در مملکته و این قانونمداری یکسان از قوه مقننه شروع میشه. تا جایی که یک نماینده مجلس زمانی که با رأی مردم انتخاب میشه و وارد مجلس میشه، اگر زیر نفوذ ارگانی بالاتر از خودش که همون ارگان رئیس جمهوری یا نهاد رهبری نباشه، میتونه به این قانونمداری ها به طور یکسان اجرا بکنه و در مملکت شاهد این گونه فسادهای سیاسی و اقتصادی نباشیم. حال اینکه وقتی یک نماینده مجلس تحت امر نفوذ رهبری یا رئیس جمهوری باشه، مسلمه که دست و پاش بسته میشه، نمیتونه عدالت و قانون را اونجوری که شایسته و بایسته یک ملت هست اجرا بکنه.
نظر آقای اسماعیل رو میشنیدیم و حالا نظر آقای رسول. آقای رسول، به نظر شما چه چیزی باعث فساد اقتصادی میشه در یک کشور؟ بفرمایید.
اقتصاد دولتی خودش فسادآوره. شما وقتی اقتصادهای دولتی را نگاه کنید که در این رابطه محکوم به شکست شدن، مثالش میشه رژیم شوروی سابق و مثالو که دولتی ترین اقتصاد داشت، چیزی که مثلا این فساد گسترش پیدا کرد تا تونست به مرور حتی حاکمیت حزب کمونیست را پوسیده کنه از درون و رژیم محکوم به شکست شد، ایدئولوژیش هم محکوم به شکست شد. ولی خب به نظر من بیشترین عامل جوامع بسته و حاکما وقتی فساد مفسد باشن، به مرور این فساد گسترش پیدا میکنه و سایر نهادهای دولتی و حکومتی.
با تشکر از شما. حالا به عنوان سوال آخر میخوام از هر سه شما بپرسم که به نظر شما برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور چیکار میشه کرد؟ یعنی چه راه حل قابل اجرایی به ذهنتون میرسه؟ آقای کاوه، با شما شروع میکنیم، بفرمایید.
حالا این که پرسیدین راه حل که زیاده، ولی راه حل قابل اجرا، من فکر میکنم قوانین بازدارنده و اون قوانینی که حالا خود مجلس که خیلی هم به قول معروف ادعا میکنه میخواد با این پدیده مبارزه کنه و حالا از اون طرف قوه قضاییه اعلام میکنه که میخواد خوابو بر مفسدین اقتصادی حرام کنه، پس تو همین قسمت قانونگذاری به نظر من جامعه ما ظرفیتش رو داره که با وضع قوانین بهتر و جلوگیری از حالا از اون ایجاد خلاهای قانونی که من اشاره کردم، باعث میشه که با فساد اقتصادی مبارزه کنه. مثلا همین قانون حالا مبارزه با پولشویی فکر می‌کنم که توی مجلس تصویب شده بود، حالا جدا از این که کار ندارم که حالا اصل قانون چجوری اون که خود قانون چجوری اجرا شده، نحوه اجراش چجوری بود، ولی خب خود قانون به لحاظ اینکه این چنین قانونی تصویب بشه میتونه قانون خیلی خوبی باشه و ما رو توی این زمینه کمک کنه. اگر بخوام به صورت ریشه‌ای با این پدیده به مبارزه بر بخیزیم، به هر حال اون فساد سیاسی که تو کشور ما وجود داره، نبود مطبوعات آزاد و اون تصدی دولت رو باید در درجه اول حذف کنیم که خب این فکر میکنم توی شرایط حال حاضر جامعه ما چیز قابل اجرایی نباشه و ما باید به همون حداقل هایی که گفتم به همون ها فقط بسنده کنیم تا شاید بتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم.
با سپاس از شما، نظر آقای کاوه رو میشنیدیم. آقای اسماعیل، به نظر شما برای حل فساد اقتصادی در یک کشور چیکار میشه کرد؟ بفرمایید.
ببین خانم، همونجور که خدمت رو عرض فرمودم، این رژیم به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و بارها و بارها اینو خودشون نشون داده. و اما راه حل چیه؟ راه حل تنها و تنها تحریم اقتصادی بر علیه این رژیمه. متاسفانه در بین اذهان مردم خود همین اعمال رژیم به نوعی شایع فرمودن که اگر چنانچه رژیم بخواد تحت تحریم اقتصادی قرار بگیره، ضررش رو مردم میبینن. نه، مردم هیچگاه ضرر نمی کنن. مردم یعنی ضرر کردن، ضررشون بیش از این حد که الان هست نیست. آخه من تحریم اقتصادی چیه؟ تحریم اقتصادی، معنی تحریم اقتصادی اینه که وقتی من چیزی را احتیاج که دارم، دوست دارم، خودم استفاده کنم، بالفرض مثال یک ماشین آمریکایی باشه، نتونم اونو خودم خریداری کنم و سوار شم و تنها به میل دولت ماشین چینی رو سوار بشم، یا اینکه البسه چینی رو بپوشم، یا اینکه در اجتماع به طوری که دولت میخواد از لوازم و امکاناتی که اونا خریداری میکنن و برای من تصمیم میگیرن استفاده کنم، این معنیش تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی بالاتر از این داریم. حالا اینکه راه حلش چیه؟ راه حل اینه که گفتم فقط و فقط همین تحریم اقتصادیه. منتها این تحریم اقتصادی نباید مثل اون تحریم‌های دیگه باشه. مثل اون سه تحریم قبلی باشه. تحریم‌های قبلی خب تا حدی دولت رو فقط نشونه می‌گرفتن. و دولت سرمایه نفت و پول مملکت زیر دستش بود. حالا اگه نمیتونست از خود او کشورها جنسی که کالایی که دوست داره تهیه کنه، از راه‌های دیگه برای خودش تهیه میکرد. همونطور که ما دیدیم مثلا بنزای الگانس رو می‌خریدن می‌بردن برای سرکوب مردم. خب اگه آلمان مثلا اون موقع تحریم کرده بود، به چه عنوان مثلا این بنزای الگانس الان مینداختن زیر دست حکومت اسلامی که مردم اینطوری مورد سرکوب قرار بدن؟ یا سلاحایی که از کشورهای مثل چین و مثل کشورهای انگلیس و اینا خریداری میکنن برای سرکوب مردم، اینا ما جز تحریم ها و تحریم نبودن.
با تشکر از آقای اسماعیل، متاسفانه ارتباط ما با آقای رسول قطع شد در میان برنامه و چند بار تلاش کردیم که دوباره بگیریمشون و امکان پذیر نبود. با تشکر از هر سه نفر شما، آقای کاوه، آقای اسماعیل و آقای رسول که در این بحث آزاد شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما، صدای فردا شرکت کنید و آزادانه نظرات خودتون رو بیان کنید. کافیه که فقط شماره تماسی در اختیار ما بگذارید تا ما امکانات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221144113 و شماره پیامگیر ما در واشنگتن 20200228227220. و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 20420603874150 و info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. من شیما اخوان اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه، 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
خب عزیزان شنونده، در فرصتی که داریم اجازه بدید که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو آدرسش رو براتون اعلام کنم. درزرد.com. درزرد.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما بعد از دفتر و میز و اساسیه دیگه به رنگ‌های مختلفه. درزرد.com این گونه هجی می شود: دی مثل داراب، ای آباده، آر رودبار، ای اصفهان، زد زابل، ای آباده، آر رودبار و دی دارا. میز و صندلی رو فراموش کنید، اکنون نوبت درزرد.com هست. عزیزان و پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220، پیامگیر هم داریم 00420-603-87-41-50. سالم و سربلند باشید.